هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه چهارشنبه 30 شهریور ماه در کنار شما هستیم و با تابستان باید خداحافظی کرد. در این روز اتفاقات بیشماری افتاد. ساعتی پیش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خودش رو ایراد کرد. درباره این سخنرانی و نکاتی که رئیس جمهور ایران مطرح کرد با شما گفتنی‌های بیشتری خواهیم داشت. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان اعتراض‌ها در ایران ادامه داره و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هک شد و دانشجویان هم همچنان معترض هستند. از سوی دیگه هویت تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر هم روشن شده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه، و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با الهی روانشاد تا کوتاهی از خبرها رو بشنوید.
عصر بخیر شنونده گرامی. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون نام بردن از مهسا امینی آن را یک رخداد در حال بررسی دانسته و موضع‌گیری‌های کشورهای غربی برای رعایت حقوق زن در ایران را استانداردهای دوگانه برخی دولت‌ها نامید. او نه تنها به تظاهرات اعتراضی گسترده که از چند روز پیش در شهرهای متعدد ایران جریان دارد هیچ اشاره‌ای نکرد، بلکه مدعی شد که جمهوری اسلامی پرچمدار عدالتی است که ظلم را نفی می‌کند. ابراهیم رئیسی با انتقاد شدید از آمریکا تصویری از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را در دست داشت و نمایش داد و خواستار محاکمه عاملان مرگ او شد. رئیس جمهوری ایران همچنین با تکرار مواضع مسئولان جمهوری اسلامی درباره عدم تلاش برای ساخت سلاح اتمی به مذاکرات احیای برجام اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی خواستار تضمین از طرفهای مقابل برای پایبندی به تعهداتشان است. ساعتی بعد از انتشار اظهاراتی در رسانه‌های داخلی ایران از عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات درباره احتمال ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به اینترنت، او این نقل قول را اشتباه توصیف و قطع اینترنت را تکذیب کرد. تکذیب این نقل قول در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی از بروز اختلال جدی در دسترسی به اینترنت در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. عصر چهارشنبه هم کاربران از محدودیت در دسترسی به اینترنت در نقاطی مانند استان کردستان و شهرهای مشهد و تهران خبر دادن. حکومت جمهوری اسلامی پیشتر هم در مواقع بروز اعتراض‌های سراسری اقدام به ایجاد محدودیت یا قطع کامل دسترسی به اینترنت کرده بود. از جمله در جریان اعتراضات آبان 98 اینترنت ایران دست کم به مدت 5 روز قطع شد. مردم ارومیه روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری فرجاد درویشی شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. فرجاد درویشی جوان 23 ساله اهل ارومیه روز سه‌شنبه به دست ماموران امنیتی و در جریان اعتراض به جان باختن مهسا امینی کشته شد. این در حالی است که اعتراضات خیابانی در ارومیه روز چهارشنبه از سر گرفته شده است. ویدیوهای شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این اعتراضات همراه با درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان است. رادیو فردا تاکنون هویت 6 نفر از قربانیان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران را شناسایی کرده است. اعتراض‌ها در ایران پس از جان باختن مهسا امینی، پس از بازداشت به دست گشت ارشاد در تهران در اعتراض به حجاب اجباری و مرگ او آغاز شد، اما در روزهای اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است. دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، از زهرا علوم و تحقیقات و دانشگاه سمنان روز چهارشنبه نیز دست به اعتراض علیه کشته شدن مهسا امینی زدند. در دانشگاه تهران دانشجویان علیه علی خامنه‌ای و نیروهای بسیج شعار می‌دادند و در دانشگاه از زهرا تعدادی از دانشجویان در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشته و شعار دادند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به سکوت اساتید خود شعار می دادن. در روزهای اخیر تجمعات دانشجویی در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، برخوردهای قهرآمیز حاکمیت با مردم و حجاب اجباری برگزار شده است. و بالاخره آن که سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چندین وبسایت حکومت ایران روز چهارشنبه از دسترس خارج شد. گروه هکری انانیموس یا ناشناس که مشهورترین گروه هکری جهان است، روز چهارشنبه با اسم رمز مهسا امینی دست به هک کردن تعدادی از وبسایت‌های حکومت ایران زد.
الهی روانشاد بود که از او کوتاهی از خبرها رو شنیدید، و اما از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید و شنیدنی های این مجله شامگاهی رو با هم بشنویم. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه با فرشته پزشک، اکبر کرمی و مهدی نوربخش، هر سه در آمریکا. همچنین برای شما از واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به اعتراض‌های اخیر ایران خواهیم گفت، همراه با همکارم کیانوش فرید. نگاهی هم خواهیم کرد به آماری که از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر منتشر شده، آماری که همکارانم جمع‌آوری کردند همراه با فرشته قاضی. زنان و سهم آنها در اعتراض‌های اخیر، گفتگویی است با آزاده کیان. و خشونت‌های دولتی و خشونتگران در جمهوری اسلامی ایران راه به کجا می‌برند با احمد بخشیته. و سرانجام یکی از معترضان حاضر در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، خواننده سرشناس ایران داریوش، با ما خواهد گفت از اعتراض و معترضان. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از اینکه مجله رو با هم بشنویم، این مجله صوتی و با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که شماره تماس با رادیو فردا رو در اختیارتون بگذارم. 2042-02-2112-2113 ما آماده دریافت پیام های شما هستیم، و البته @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید، و این رو بدونید که آنچه شما میشنوید، آنچه شما میاندیشید، بخشی از پوشش خبری ماست و شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. بریم به نیویورک، جایی که امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، سخنرانی خودش رو در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد. آقای رئیسی، صحبت‌هایش محور توجه رسانه‌های دولتی در ایران قرار گرفته که از مسئله جهانی شدن عدالت صحبت کرد و خواستار رسیدگی قضایی به مسئله پرونده آقای سلیمانی شد. همراه هستیم در اینجا با فرشته پزشک، کارشناس روابط خارجی، اکبر کرمی، کارشناس مسائل سیاسی، و مهدی نوربخش، کارشناس مسائل سیاسی، که هر سه از آمریکا با ما همراه هستند. تا لحظات دیگه به اونها میپیوندیم. اما پیش از این که این بحث رو آغاز کنیم، بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی به مسئله هسته‌ای ایران می‌پرداخت و پرونده هسته‌ای. بشنویم که آقای رئیسی در این باره چه نکته‌ای رو بهش اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، و این سلاح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. این در حالی است که دولت‌های مدعی خودشان هم تولید سلاح‌های هسته‌ای را ادامه داده و هم به کار بردند. کشورهایی که باید خلع سلاح شوند جایزه می گیرند، و کشورهایی که به تعهدات خود پایبند بودند حتی از حقوق مندرج در امپیتی نیز محروم می شوند. در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. تکرار می‌کنم، در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. اکنون از حضار محترم می‌خواهم به دقت به چند نکته توجه کنند. یک، جمهوری اسلامی با حسنیت و با قصدی متین توافقنامه‌ای را در سال 2015 پذیرفت و در همان وهله اول تمام تعهدات خود را انجام داد. اما نتیجه آن عهدشکنی آمریکا و اعمال تحریم‌هایی بود که به اذعان خودشان بی سابقه ترین تحریم‌های تاریخ بود. دو، این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران به مفاد توافق کاملا پایبند بوده است. سه، ایران در این حال که هزینه التزام به تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض عهد طرف امریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی از منافع این توافق برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفیت‌های دیده شده در توافق اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود محور اصلی بقای برجام بوده است و اگر ابتکارها و انحراف‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، مذاکرات در همان روزهای نخست متوقف می‌شد.
بله، صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو شنیدیم در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره بحث توافق هسته‌ای. البته آقای رئیسی یک نکته دیگری رو هم گفت، گفت ما مسیر خودمون رو فارغ از هر گونه توافق پیدا کردیم و با قدرت اون رو ادامه میدیم. همراه میشیم در ابتدا با فرشته پزشک در واشنگتن. خانم پزشک، صحبت‌های آقای رئیسی میشه گفت چیز تازه‌ای نیست از مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق هسته‌ای، اما اونجایی که میگه ما مسیر خودمون رو فارغ از هر گونه توافق پیدا کردیم، مشخصا درباره چه چیزی آقای رئیسی داره صحبت میکنه و آیا این یک نوع تهدید کردن یا در اصل زور آزمایی در میدان طرف مقابل هستش؟
اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم که یکم یه نکته مهمی رو بگم. این که این مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی های سالانه واقعا در عمل تاثیر معناداری نداره، بیشتر صحبت های رهبران کشورها در شرایط خاصی، مثلا وقتی یه تحول مهمی در یک کشوری ممکن اتفاق بیفته، مثل زمانی که آقای اوباما انتخاب شده بود، زمانی که آقای خاتمی در ایران انتخاب شده بود، ممکنه یک شیوه جدیدی در رهبری یک کشوری باشه، یا حتی موقعی که آقای ترامپ اومده بود، اون زمانی که خیلی ها کارشناسان، ناظران، سیاستگزاران سعی می‌کنن با دقت بیشتری گوش بکنن ببینن این تحول چقدر ممکنه در عمل و در سخنرانی‌های بروز پیدا کرده باشه. نکته اصلی که در حد یک سخنرانی باید این رو و یک موضوع روابط عمومی در نظر داشت. مسئله دومی هستش که صحبت‌های آقای رئیسی و انتقاداتی که داشت می‌کرد، این شعارهایی که می‌داد، اگر وضعیت ایران، اگر وضعیت خیابان‌های ایران امروز اینی نبود که داریم می‌بینیم، این میزان از نقض حقوق بشر، این میزان از اعتراضات، این میزان از نارضایتی نبود، ممکن بود کشورها یک همدلی بیشتر، مردم یک همدلی بیشتری با این انتقادات می‌داشتن. اون بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی که خب ایالات متحده برجام رو ترک کرده، یک فکتی که خب آقای ترامپ از برجام خارج شد. منتها همونطوری که شما اشاره کردین، به نظر میاد که تصمیم سازان در ایران و هسته سخت قدرت در ایران این هست که فارغ از اینکه پرونده هسته چطور پیش بره، با گردش به سمت روسیه و چین نخوان که منازعاتشون رو با غرب حل و فصل بکنن و در این حال میخوان از برجامی که یک شعار محدودی داره بیشترین دستاورد رو داشته باشن، که خب اون ممکن نیست. یک موضوعی هم که آقای رئیسی بهش اشاره نمی کنه و فقط میگه که ایالات متحده خارج شده و ما میخوایم که برگرد و پایبند باشه، اینه که در نظر نمیگیرن که پیشرفته هسته‌ای ایران عملا برجام رو داره منسوخ میکنه. یعنی دانش هسته‌ای که ایران داره به دست میاره قابل از بین بردن نیست و بنابراین چارچوب برجام هر روزی که داره میگذره ضعیف‌تر میشه و احتمال از دست رفتنش خیلی بیشتر میشه و احیا کردنش خیلی دشوارتر. و بنابراین من فکر میکنم بیشتر این شعارها رو میشه در راستای همون سیاست این یکی دو سال اخیر جمهوری اسلامی در نظر گرفت که اگر که تونستن برجام رو با امتیازات حداکثری از آمریکا احیا بکنن، حتی برای مدت کوتاه ممکنه بپذیرن، در غیر این صورت همین شیوه گردش به سمت روسیه و چین که اتفاقا اشاره هم کرد به جنگ اوکراین و روسیه و اون رو برابر دونست با حمله عراق و سیاست آمریکا در خاورمیانه، حمله آمریکا به عراق و سیاست آمریکا در خاورمیانه و در همون راستای سیاست ها دونست، میشه انتظار داشت که تنش ها رفع نشه و موضوع جدیدی هم در مورد پرونده هسته‌ای نگفت که آیا ایران از اون به غیر از تضمین ها در مورد پادمان و مشکلات با آژانس آیا حاضره که همکاری بکنه یا نه. بنابراین فکر می‌کنم بیشتر در حد شعار بود و تهدیدهای زمینی که ما از موضوع خودمون کوتاه نمی‌کنیم.
خیلی ممنون خانم پزشک. اجازه بدید که همین بحث رو، چون اشاره هم کردید به مقایسه هایی که آقای رئیسی داشتن، ادامه بدم با آقای نوربخش. آقای نوربخش، این مقایسه هایی که آقای رئیسی کنار هم چیدن تا به یک به هر حال تصویری برسن یا تصویری ارائه بدن، تا چه اندازه واقعا این قیاس ها رو میتونیم قیاس های منطقی بدونیم، حتی در اگر خیلی بی‌طرفانه بخوایم بهش نگاه کنیم؟
ببینید، آقای رئیسی برای پایگاه اجتماعی این نظام و دولت درون ایران صحبت میکنه، نه برای آدینس خارجی خودش. چه کسی هست که الان ندونه در حال حاضر این ادعایی که آقای رئیسی میکنه که راه دیگه‌ای خارج از برجام پیدا کردیم یک باور کاملا غلطه، یک دروغه. در کشوری که یک چیزی معادل 30 میلیون جمعیتش لب خط فقر زندگی میکنن یا پایین خط فقر، این نشون میده که اینها در حقیقت وقتی که میرسه به بیان حقایق در ایران، اینها این حقایق رو مطرح نمیکنن. همه ماها میدونیم که مذاکرات به شکلی داشت جلو میرفت تا وقتی که روسیه وارد اوکراین شد. حالا چه بند و بحث‌های بین روسیه و ایران هست، چیزی که مشخصه اینه که روسا قول قرارهایی به ایران دادن که ما نمیدونیم این قول قرارها چی هست، یا ایران وقتی که صحبت از زمستان سرد در اروپا میکنه فکر میکنه یا توهم این رو داره که بتونه امتیاز بیشتری بگیره. اینا همش سر از توهم در میاره و اینکه اوضاع و احوال اقتصادی کشور رو همه میدونم. این حرفی که آقای رئیسی الان داره میزنه تهدید نیست، این در حقیقت یک دروغ بسیار روشنه که داره به دنیا میزنه که راه دیگه‌ای پیدا کردن، به خاطر که دنیا در حقیقت میدونه که راه دیگر توسعه اقتصادی خیر عمومیه. این دولت و این نظام اصلا به دنبال این نیست که خیر عمومی در کجاست و منافع ملی در کجاست. الان برجام گروگان پایگاه اجتماعی این نظام که راست افراطی درون ایران قرار گرفته و آقای رئیسی هم برای همون بخش از جمعیت داره صحبت میکنه، نه برای اکثریت مردم درون کشور ما.
ممنون شما آقای نوربخش. پیش از این که بحث رو ادامه بدیم، اجازه بدید که خبری رو اعلام کنم. با توجه به حجم وسیعی از پیام‌هایی هم که دریافت کردیم و نت بلاک هم تایید کرده، دسترسی به اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی که در ایران دسترسی بهش جریان داشت متاسفانه متوقف شده و نت بلاک عنوان می‌کنه که این به دلیل اخبار هست و حجم اخباری که از طریق اینستاگرام مخابره می شده در ارتباط با مسئله مرگ خانم مهسا امینی، و به این ترتیب باید بگیم که الان اینستاگرام هم در ایران در ردیف شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که دسترسی بهشون امکان پذیر نیست. قطعا درباره این خبر در بخش‌های بعدی یا اگر فرصت بشه در همین بخش خبری و تحلیلی بهش بیشتر خواهیم پرداخت. آقای کرمی اجازه بدید که با شما ادامه بدم همین بحث رو از یک منظر دیگه، چون آقای نوربخش اشاره کردند که در اصل آقای رئیسی دارن برای یک طیف خاصی صحبت میکنن، در صورتی که الان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا عنوان میکنه و خودشون هم در سخنرانی خودشون اشاره‌ای به این قضیه داشتن که ایشون صدای ملت ایران هستن و نسبت میدن البته به بازتاب صحبت‌های ایشون در رسانه‌های بین‌المللی که اونها هم تایید کردن که آقای رئیسی صدای ملت ایرانه. چگونه میشه اصلا به این جمع‌بندی رسید؟
خدمتتون عرض بکنم که من حتی از اون چیزی که آقای نوربخش مطرح کردن که ایشون سخنگوی یه طبقه اجتماعی در ایران هستش، راست افراطی یا راست وحشی، اونایی که در غارت و در واقع فجایعی که در ایران همین امروز می‌بینیم جاری هستن، من حتی از این هم دلم میخواد که در واقع فوکس بیشتری بکنه. من فکر میکنم اودینس اصلی آقای در واقع رئیسی شخص آقای خامنه‌ایه، به خاطر اینکه ما در ایران اساساً با یک حکومت در واقع شخصی و یک نفره روبرو هستیم. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع حتی اون جناح راست رو هم هر کس هر گونه ادعایی یا حرفی داشته باشه که کوچکترین زاویه‌ای با آقای خامنه‌ای داشته باشه، به راحتی از پهنه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حذف می‌کنند. بنابراین واقعیت اینه که ایشون در واقع آلت فعل آقای خامنه‌ای هستن. آقای خامنه‌ای در واقع با یک کودتای انتخاباتی آقای رئیسی رو برده که فرایند گذار از دوره خودشون به ولی فقیه بهبهانی که احتمالاً مجتبی خامنه‌ای هست رو در واقع مدیریت بکنه. فیل بزرگ در واقع اتاق ایران مسئله جانشینیه. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای تمام هموغمش اینه که این دوران گذار و فرایند رو برای جانشینی خودش تسهیل کنه. بنابراین آقای رئیسی اومده اینجا بدون اینکه از فجایعی که در ایران همین امروز جاری هستش، در واقع مردم تو خیابونا هستن، بسیاری از فرزندان ایران دارن زخمی میشن، چند نفر گزارش شده که کشته شدن، بنابراین آقای رئیسی به هیچ وجه سخنگوی مردم ایران نیست، سخنگوی حتی طبقه راست محافظه کار ایران هم نیست، ایشون سخنگوی آقای خامنه‌ای هستش. و در واقع اگر بپذیریم که همیشه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هستش، از اونجایی که دولت ایران و آقای خامنه‌ای یک سیاست در واقع سردرگم، یک سیاست بی‌برنامه است در زمینه مسائل هسته‌ای، واقعا خردمندای ایران حتی اونایی که هوادار آقای خامنه‌ای هستن نمیتونن توضیح بدن که آقای خامنه‌ای دنبال چی هستش. یعنی ما با یک سیاست داخلی در واقع بی برنامه و فشل روبرو هستیم. نتیجهش هم این هستش که آقای رئیسی در سازمان ملل از مفاهیم بی‌معنی مثل عدالت و اینجور حرفا دم میزنه با اون استانداردهای دوگانه. ببینید ایشون از عدالت و قانون در صحنه بین المللی دفاع میکنه، اما در صحنه داخلی ایران چیزی که وجود نداره عدالت هستش و قانونه. ایشون از در واقع جهانیان میخواد که به حقوق مثلا هسته‌ای ایران رسیدگی کنن، اما همین جهانیان اگر بخوان در مورد حقوق ملت ایران که در روز روشن داره انکار میشه و با توضیح سرب و سانسور، همین خبری که شما خوندید در مورد رسانه‌های جدید که تو ایران در واقع ممنوع شدن یا از کار افتادن، همه اینا نشون دهنده اینه که این استانداردهای دوگانه فقط پوششی هستش برای مدونمکاری جاری در ایران، برای تعطیل سیاست و خردمندی در ایران. من اساسا موافق نیستم که سخنرانی آقای رئیسی هرکی برای گفتن داشته باشه و گامی به سمت جلو و حل مناقشات ایران با جهان برداره.
ممنون شما آقای کرمی. اجازه بدید که یک بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای رئیسی رو بشنویم که شاید یکی دیگه از محورهایی بود که آقای رئیسی روش تاکید کرد، با توجه به اینکه خب ما شاهد اعتراض‌هایی بودیم در ایران پس از کشته شدن خانم مهسا امینی. این صحبت‌های آقای رئیسی هم شاید محل مداقه باشه، با هم بشنویم.
انسانیت منحصر به بخشی از انسان‌ها نیست. حقوق بشر جز با تأمین حقوق همه بشر متصور نیست. جمهوری اسلامی ایران با الهام از باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود، یکی از کارآمدترین سازوکارها را در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته و با مؤثرترین ابزارها استیفای حقوق نقض شده هر فرد را رسالت انسانی، مسئولیت حاکمیتی، وظیفه الهی و یک مأموریت تفویض شده از سوی مردم می داند. جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولتها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع‌گیری های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض‌های مکرر در امان نخواهد بود.
شنیدیم صحبت های آقای رئیسی رو. در شرایطی آقای رئیسی این صحبت ها رو مطرح میکنه که همین لحظه که ما داریم این برنامه رو پخش میکنیم، لحظات پیش من هم گفتم که خبری منتشر شد از سوی نت بلاگز، یک سازمان مردم نهاد که امنیت سایبری و حکومتی اینترنت رو رصد میکنه، که دسترسی به اینستاگرام در داخل ایران محدود شده. البته دیده میشه که تعدادی از افراد میتونن دسترسی داشته باشن، ما بقی نمیتونن. از طرفی آپلود کردن و دانلود کردن عکس در واتساپ هم با مشکل روبروست. خب این یکی از حقوقیه که شاید باید دربارش بیشتر صحبت کرد. آقای نوربخش، اجازه بدید این سوال رو با شما در میون بگذارم که ما شاهد این بودیم که آقای رئیسی صحبتی از آنچه در داخل ایران در این روزها گذشت نکرد، آقای خامنه‌ای هم امروز در این خصوص سکوت کردند، اما یک قیاسی رو آقای رئیسی میکنه، ده ها زن بی پناه اشاره میکنه بدون اینکه بگه در کجا، در کشور یکی از کشورهای غربی حالا مورد سوء قصد قرار گرفتن یا هر چیز دیگه‌ای، که میشه بگیم یه این همانی داره با اتفاقی که در داخل ایران افتاده و بعد در مورد کارآمدی و استاندارد حقوق بشر در ایران میگه. این واقعیت ها رو چگونه میشه کنار هم گذاشت؟ اصلا به چه تحلیلی میشه رسید؟
والا من همیشه که خدمتتون عرض کردم آقای رئیسی دروغ میگه. رئیس جمهور و کشوری که میره درون سوریه و جنایت میآفرینه، به نسل کشی دست میزنه، امروز نمایندهش آقای رئیسی که به اصطلاح اقلیت رو درون کشور ما نمایندگی میکنه، صحبت از حقوق بشر میکنه و به قول شما نگفت که این ده تا زنی که ایشون در از صحبت میکنه در کدام کشور غربی اتفاق افتاده. ما همه ما ها میدونیم که به هر بار درون کشورهای غربی از این قتل ها صورت میگیره یا قتل های صورت میگیره و اینها به دادگاه میره، اینا به لحاظ کیفی و کمی به هر بار دنبال میشه. اما در درون ایران اگه بخوایم ما برگردیم، شما نگاه بکنید به قتل خانم زهرای کاظمی، شما نگاه بکنید به قتل خانم حاله صحابی، شما نگاه بکنید به ده ها نمونه دیگه. از آقای رئیسی این سوال رو باید کرد، این حقوق بشری که از این صیانت در ایران میشه، این حقوق بشر کدام حقوق بشری است؟ ببینید در کشورهای غربی حداقل ما این رو میتونیم بگیم که قوه قضاییه یک قوه مستقل از نظام و از دولت و اینها برای حقوق شهروندی ایجاد شدن، اما در ایران قوه قضاییه‌اش برای حقوق شهروندی ایجاد نشده، او برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده. لذا وقتی که نظام با چنین رویدادهایی برخورد میکنه، به جای این که از حق شهروندی مردم دفاع بکنه، از حق نظام، حق نظام هم که چی بگم، نظام رو میخواد در حقیقت حمایت بکنه ازش. اینه که از آقای رئیسی بعد سوال کرد که ده ها مثال دیگرش در ایران به کجا رسید. فاجعه دانشگاه، اون دادگاه قلابی که گذاشته شد و نهایتا یک دونه در حقیقت مأمور رو به جرم دزدیدن یک ریشتراش در حقیقت اون رو محکوم کردن. اینها نمونه های حقوق بشری هست که آقای رئیسی ازش داره صحبت میکنه، ولیکن این نظام نظامی هست که در درون سوریه دستش به کشتن هزاران انسان در حقیقت آلوده است برای حفظ یک مستبدی مثل بشار اسد، و الان هم در حقیقت کشور رو دادن در حقیقت در دست روس‌ها. این نظامی هست که توجیه میکنه کار آقای پوتین رو در اوکراین، جنایتی رو که پوتین در اوکراین داره انجام میده، و اینها رو در حقیقت و دفاع از حقوق بشر هم همزمان میکنه. لذا اینها حرفایی هست که بیشتر استفاده داخلی برای بخشی که حامی این نظام هستن اینها داره صورت میگیره. اما به لحاظ واقعی آقای رئیسی خودش هم بهتر از هر کسی میدونه که درون کشور ما صحبت از حقوق بشر کردن یک حرف خلافی هست، حرف نادرستیه، و نهایتاً ایشون مثل صحبتی که چند روز پیش با NBC کرد که درون کشور ما حجاب اجباری نیست، مجبوره که به هر بار تن به این دروغ‌ها بده و در مقابل اذهان عمومی، اذهان بین المللی به هر بار دست به این توهماتی بزنه که هیچ جایی در دنیای واقعیت نداره.
ممنون شما آقای نوربخش. خانم پزشک، یک نکته ای رو الان آقای نوربخش بهش اشاره کردم، من میخوام این رو از این زاویه از شما بپرسم که این صحبت های آقای رئیسی با توجه به این که خب پیشتر هم عنوان شده بود که به صورت حالا بگیم حتی سمبولیک سه شکایت علیه ایشون در سیستم قضایی ثبت شده، علیه ایشون در نیویورک ثبت شده، مخاطب این صحبت ها در عرصه سیاست خارجی چه کسانی هستن؟ واقعا اصلا مخاطبی داره این صحبت‌هایشون در حالا عرصه بین‌المللی؟
نه واقعا، یعنی مخاطب مشخصی نداره. یادتون باشه آقای احمدی نژاد هم همین معنیش رو داشت، یعنی یک مقدار شعارگونه، و بخشی جان از این هست که واقعا آقای رئیسی هیچ سابقه در روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، در برخورد با رهبران نداشته، و متوجه این که احتمالاً خیلی از کسانی که اونجا نشستن و دارن میشنون اصلا این حرفا رو جدی نمیگیرن، چون به هر حال برای جدی گرفته شدن شما یک اعتباری لازم دارین، یه پیشتنهای لازم دارین که آقای رئیسی هیچ کدوم از اونها نداره. همونطوری که خودتون گفتین سه تا شکایت ازش شده الان در جلوی مجمع عمومی، در جلوی ساختمان سازمان ملل معترضانی هستن که از گوشه کنار اومدن و دارن اعتراض جدی میکنن به حضور آقای رئیس اونجا. یه بخشی از آدمهایی که با آقای رئیسی رفتن توی تیمش اصلا جزء تحریم ها بودن. یعنی کلا شرایط اصلا شرایطی نیست که آقای رئیسی قرار باشه جدی گرفته بشه، و سخنان اینطوری شعارگونه اصولا جدی گرفته نمیشه. در مورد خیلی از رهبرهای دیگه ممکنه جدی گرفته نشه در طول سالهای گرفتون باشه. میگم آقای احمدی نژاد هم تجربه رو داشت که خیلی کسی توجهی نمیکرد، و بنابراین فکر میکنم بیشتر به مخاطبان داخلی و اون گروهی که الان نشستن و فکر میکنن که این حرفا زدنش خوشاینده، برای اونها زده میشه نه برای مخاطب خارجی.
آقای کرمی به شما برسیم و این سوال رو بپرسم که چون از مخاطبان داخلی صحبت‌های آقای رئیسی صحبت میشه، شما گفتید که آقای رئیسی صحبت‌های خودش رو برای آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، اما گفتن این مسائل و مطرح کردن این که ما کارنامه کارآمدی در زمینه حقوق بشر داریم برای آقای خامنه‌ای که خودش آشناس با تمام ظرفیت‌های نظامی که تحت حکمرانیش قرار داره، چه فایده ای داره؟ و حالا آیا اصلا میتونه مفید فایده باشه؟
نه مسلمه، ولی خب ما در واقع جامعه و ساختاری باید دنبال فایده بگردیم که حداقل از خردمندی و حساب و کتاب برش حاکمه. من چنین حساب و کتاب و خردمندی رو اساسا در ایران نمیبینم، درست میفهمید. برای اینکه وقتی کسی آلت فعل مثلا آقای خامنه‌ای هستش و اودینس شماره یکش هم آقای خامنه‌ای هستش، بی‌معناست که این همه هزینه و بلا و دردسر سفر رو به خودشون هموار کنن بیان توی نیویورک بخوان چی بگن، به چی دارن حرف میزنن، برای چی دارن حرف میزنن. خب بی‌معناست. تنها معنی که میشه ازش استنباط کرد اینه که آقای خامنه‌ای بخواد در واقع یک نوع خودنمایی بکنه و نشون بده که حکومت همچنان توی اون مسیر به تعبیر خودش استکبار ستیزی و این حرفای مزخرفی که ایشون دائما داره تکرار میکنه داره ادامه میده، هیچ چیزی جدیدی اتفاق نیفتاده، حکومت پایداره، علی‌رغم اینکه هر روز ما میبینیم که نشانه های ناپایداری این سیستم استبدادی، این سیستم در واقع ستمگر و غارتگر هر روز بیشتر میشه و آشکارتر میشه. احتمالاً تمام این مانوری که اینا گذاشتن پشت این مسافرت و اومدن به نیویورک برای اینه که توضیح بدن که ما همچنان استوار ایستاده ایم، احتمالاً این باید بخشی از پروپاگاندایی باشه که آقای خامنه‌ای داره در پیش میگیره که به اودینس غربی به یه معنای نشون بده که ما همچنان هستیم و شما باید با ما مذاکره کنید، با ما کنار بیایید. تنها چیزی که میشه ازش استنباط کرد همینه، و الا درسته دو تا مهمان دیگه برنامه به درستی گفتن، آقای رئیسی کاملا و آشکارا دروغ داره میگه. خب کسی که در اسیرکشی و جوانکشی سال 67 دخالت مستقیم داشته، بی‌شرمانه میاد از حقوق بشر صحبت میکنه و ادعا میکنه که ما عالی‌ترین استانداردهای حقوق بشر رو داریم رعایت میکنیم. خب این دروغ‌ها آشکارتر از اینه که بخواد در موردش صحبت بشه. و از طرف دیگه مهمون دیگه برنامه هم درست میگن. واقعا اودینس غربی هیچ اعتمادی به رهبران یا نمایندگان جمهوری اسلامی نداره. اونا خودشون خوب میدونن که تصمیم‌گیر اصلی کسی جز آقای خامنه‌ای نیست در تهران. بنابراین این حرفا تنها میشه گفت که بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای اینکه نشون بده که آب از آب تکون نخورده، اینجوری هم مردم رو بخواد ناامید بکنه و هم کنشگران سیاسی رو در واقع عقب برونه و هم به اودینس خارجی نشون بده که اگر میخواهید مذاکره کنید در نهایت باید با ما مذاکره کنید. و اونم شوربختانه هیچ سیاستی هیچ نمیشه تصور کرد که در واقع گین نهایی، یعنی اون سود نهایی و اون بازی نهایی که جمهوری اسلامی در این قمار هستی داره دنبال میکنه چی هستش. هر جوری حساب کتاب میکنیم واقعا هزینه هایی که ایران پرداخته و ادعاهایی که داره و اون چیزهایی که میخواد به دست بیاره در نهایت توی همین بحثی هم که آقای رئیسی داره مطرح میکنه میگه ما از منافع این در واقع توافق استفاده نکردیم، به نظر میرسه که چشم داره به سرمایه گذاری در ایران. خب اگه اینا رو با هم جمع بندی بکنیم میبینیم که اون کسی که در ایران دارن سیاست گذاری میکنن چقدر نادان هم و چقدر این نادانی داره هزینه برای ایران میتراشه. اگر قرار بود که اینا به این سرمایه گذاری ها دلخوش باشن قاعدتا این مسیر رو نمیرفتن، و اگه قرار هنوز هم این سرمایه گذاری ها تا یه حدی برگرده و انجام بشه خیلی باید خردمندانه تر تو مذاکرات شرکت بکنن. و در دوره آقای روحانی ما شواهد زیادی داریم که به نظر میرسید که توافقات به نتیجه رسیده، ولی با دخالت مستقیم آقای خامنه ای در واقع توافقات به نتیجه نرسید. خلاصه کنم این که آقای خامنه ای سردرگم، شاید اون چیزی که ذهن آقای خامنه ای رو بیش از حد درگیر کرده و به این سردرگمی ها دامن میزنه اینه که ایشون مریضه و مسئله اصلی که تو ذهنش هست فرایند گذار جمهوری اسلامی از ولی فقیه دوم به ولی فقیه سومه. مشکلاتی که سر راه آقای خامنه‌ای هست بسیاره، در نتیجه گاف‌هایی که ازشون می‌بینیم هم بسیار خواهد بود.
سپاسگزارم از شما. متاسفانه وقت برنامه اونقدر نیست که بتونیم ادامه بدیم این بحث رو با مهمانانش، فرشته پزشک، کارشناس روابط خارجی در آمریکا، مهدی نوربخش، تحلیلگر مسائل سیاسی، ایشون هم در آمریکا هستند، و اکبر کرمی، فعال سیاسی و حلگر مسائل سیاسی که ما رو ایشون هم از آمریکا همراهی می‌کردن. اما همچنان ما با مجله شامگاهی همراه شما هستیم، مجله شامگاهی که از وقت خودش کمی بالاتر رفته یا بیشتر جلو رفتیم و اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم، برگردیم باز می‌خوایم به نیویورک بریم، با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه بشیم و از حال و هوای امروز مقابل مقر سازمان ملل، جایی که ابراهیم رئیسی در 77th نشست مجمع عمومی سخنرانی خودش رو ایراد کرد، بیشتر بشنویم، چرا که اونجا امروز قرار بود که هنرمندانی هم حضور داشته باشن، از جمله ابی و داریوش، که داریوش در همین مجله شامگاهی با ما در این باره گفتنی هایی هم داشته که گفته، با هم بشنویم.
داریوش:
ای سرزمین، ای زادگاه میهن پرپر شده، چه قصه سکوت تو میخواییم و آینده تو؟
حضوری معترض بر متن یک اعتراض.
تاریخ نشون داده موقعی که مردم هم بسته میشن هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون بگیره.
از تهران تا نیویورک،
همین دیسی کن باید سر تا سر دنیا در محلهایی که معمولا اعتراض میکنن بیان بیرون معترض باشن به حضور یک شخصی که کارنامه سیاهی داره در تاریخ جمهوری اسلامی.
گفتگوی من محمد زرقانی با داریوش، جاودان صدای عشق در رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. یک بار دیگه بد نیست که شماره تماس با رادیو فردا رو در اختیارتون بگذارم: 0042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام. با توجه به خبری که نت بلاکس منتشر کرده، نت بلاکس یک سازمان مردم نهاده که امنیت سایبری حکومتی اینترنت رو رصد میکنه، دسترسی به اینستاگرام که تنها شبکه اجتماعی بود که بدون فیلترینگ شهروندان ایرانی بهش دسترسی داشتن در داخل ایران محدود شده. اگر شما مشاهداتی دارید، تجربه‌ای دارید، چشم و گوش ما، شما در داخل ایران هستید، پس حتما برای ما ارسال کنید آنچه که مشاهده کردید و تجربه خودتون رو. به نیویورک میریم، فهیمه خضر حیدری با ماست از اونجا تا از محل برگزاری 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برامون بگی و از حال و هوایی که اونجا حاکم بوده. سلام میکنم به تو فهیمه و ما منتظریم که بشنویم در اونجا چه شرایطی حاکم بود، چه چیزهایی تو دیدی، تا دیدنی ها رو برای ما در قالب شنیدنی بگی.
سلام محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم صدای من در این شلوغی اعتراضات ایرانیان آمریکا که جمع شدن در نیویورک به خوبی به شما برسه. ایرانیان از ایالت‌های دیگه، ایالت‌های دور و نزدیک، با هر وسیله نقلیه که تونستن خودشون رو به نیویورک رسوندن. امروز اینجا اعتراضات گسترده‌ای برپا از سمت گروه‌های مختلف، گروه‌های مستقل، گروه‌های سیاسی شناخته شده و اعتراض‌های گسترده‌ای رو شاهد هستیم. نام مهسا امینی تکرار میشه در شعارهایی که معترضان سر میدن و همینطور درخواست این که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که در مجمع عمومی سازمان ملل هم سخنرانی کرد، اعتراض دارن به این که چرا ابراهیم رئیسی اصلا تونسته وارد خاک آمریکا بشه تا اینکه بخواد سخنرانی بکنه درباره حقوق بشر در سازمان ملل متحد. پلاکارت‌های شعار زن، زندگی، آزادی رو ما می‌بینیم که در خیابان‌های تهران این شعار داره سر داده میشه. اینجا هم دست معترضان هست محمد.
فهیمه، طیف مخالفانی که حضور پیدا کردن رو میتونی، یعنی قابل این هست که بشه گفت چه طیف هایی هستن؟
شاید جالب باشه محمد که واقعا امسال، چون هر سال به هر حال اعتراض های اطراف سازمان ملل هست، اما واقعا امسال میبینیم که از همه گروه های مختلف، شهروندان ایرانی، دانشجویان، استادان دانشگاه، آکادمیسیان ها، همونطور که گفتم گروه های شناخته شده سیاسی هم خوب هستن و اعتراض های بزرگی رو دارن تشکیل میدن. یکی از نکات دیگه که خودت هم بهش اشاره کردی، حضور هنرمندان سرشناس ایرانی در این اعتراض ها مثل ایدی و داریوش و دعوتی که اونها کردن. داریوش در گفتگوی با تو شنیدم که دعوت کرد که 8 میلیون ایرانی خارج از کشور بی تفاوت نباشن نسبت به اعتراضات و این مؤثر بوده و میبینیم که طیف گسترده ای از شهروندان ایرانی یا ایرانی آمریکایی اونجا هستن و اعتراض خودشون رو تلاش میکنن به گوش جهان برسونن. همینطور بگم که من صحبت پیدا کردم در اعتراضها، بعضی از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک آمریکایی شرکت کرده بودن، باهاشون صحبت بکنم. سناتور سمبرک بود و همینطور سناتور لیدرمن بود، باهاشون صحبت کردم در مورد وضعیت ایران و این اعتراضها. و پیام همه برای معترضان در ایران این بود که ما شما رو تنها نمیگذاریم.
فهیمه شاهد بودی اصلا اونجا که کسی صحبت‌های ابراهیم رئیسی در جریان نشست رو هم دنبال کنه یا اصلا معترضانی که اونجا حضور دارند توجهی نداشتن اصلا آقای رئیسی قرار در مورد چه چیزی صحبت کنه؟
باز هم چون کیف گسترده و متنوعی همراه هستن در این اعتراضها، یک عده همون که گفتی اصلا حتی توجهی نداشتن به متن سخنان یا محتوای سخنان آقای رئیسی، ولی میشنیدم بین عده دیگری و حتی گفتگوهایی کردیم در مورد اینکه مثلا آقای رئیسی اشاره کرد به اینکه یک زن رو که در ایران میکشن اینقدر بزرگش میکنن، یعنی خب اشاره مستقیم به مهسا امینی بود و معترضانی که اینجا حضور داشتن این باعث تاسفشون بود که چنین چیزی رو میشنون از